ما میگیم که چه مطالب و خبرهایی رو قراره که در میسای مختلف شنونده باشید. خب شروع برنامه‌مون رو با چند خبر از رادیو سلامت تقدیمتون خواهیم کرد. در میز تحلیل این موضوع رو انتخاب کردیم. اطلاعاتی درباره کووید طولانی یا لانگ کووید به کارشناسی دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور ایران. در میز خبر چند خبر تقدیم میشه و توضیحاتی در خصوص چهار بانده شدن جاده ایلام به مهران در اربعین رو میشنویم و البته بحث صدور مجوزهای الکترونیکی. در میز کاملا محرمانه هم این موضوع رو انتخاب کردیم. چهارمین پویش نصر امید به همت فعالان اجتماعی در حوزه کودکان کار همزمان با ماه محرم. ساعت 20:32 دقیقه است و در ادامه دو خبر داریم از برنامه به زندگی سلام کن و همینطور برنامه افق روشن. خب صبح امروز در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت در ارتباط با طرح ملی نظر آب 5 با مدیرعامل جمعیت هلال احمر گفتگو کردیم. در این برنامه آقای میربهادین مدیرعامل جمعیت هلال احمر گفت طرح ملی نظر آب 5 توسط جمعیت هلال احمر تا نیمه دوم شهریور ماه در استان سیستان و بلوچستان اجرا خواهد شد. ایشون در ادامه اضافه کردن که طرح ملی نظر آب 5 در راستای تحقق اهداف بشردوستانه و خیرخواهانه و به منظور ارتقاء سطح سلامت و کمک رسانی به آسیب پذیرترین مناطق محروم و متأثر از خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان اجرا میشه. امروز هم در برنامه افق روشن گفتگویی داشتیم با مدیر کل برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی جناب آقای علیرضا جمالزاده. در این برنامه آقای جمالزاده به مضامین آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اشاره کردند که نسبت به سایر دانشگاه‌ها تفاوت‌های زیادی رو در این زمینه شاهد هستیم. آقای جمالزاده اضافه کردند محور اصلی این دانشگاه روی مهارت آموزی و دوره‌های عملیه. به گفته ایشون دانشجویان این دانشگاه برای ارتقای مهارت‌های فنی جذب این دانشگاه میشن. شما مخاطبان گرامی کافه خبر برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق شماره 3102 مطالب خودتون رو به دست ما برسونید، نظر بدین راجع به خبرهای مختلفی که در این برنامه میشنوید و البته میتونید پیشنهاد دهنده سوژه خبری هم باشید. کافه خبر و میز تحلیل. همونطور که خدمت شما گفتم در میز تحلیل میخواییم اطلاعاتی درباره کووید طولانی به دست بیاریم. کارشناس این بخش خانم دکتر رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور ایران هستن و این بخش رو هم آقای ابراهیمی روزنامه‌نگار البته اجراش رو به عهده دارن. خدمت خانم دکتر رمضانی سلام و شب بخیر عرض میکنم، تسلیت میگم عاشورای حسینی رو.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت عاشورای حسین.
خیلی سپاسگزارم از شما. در خدمت آقای ابراهیمی هم هستیم. آقای ابراهیمی سلام.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام وقت بخیر دارم، تسلیت میگم
و
روز خبرنگار و هم به همکاران عزیزم تسلیت و تبریک و تهنیت میگم.
خیلی ممنونی، ما هم روز خبرنگار و گرامی میداریم و خدا قوت میگیم به همه همکاران و آشنایان و دوستانی که در این عرصه فعالیت میکنن. اما در ادامه چند دقیقه گفتگو شما با خانم دکتر رمضانی رو میشنویم، بفرمایید.
خانم دکتر سلام، وقت شما مجدد بخیر باشه. در خصوص کووید طولانی مدت و حالا عوارضی که خیلی ها شاید بعد از گذشت ماها و حالا بعضی ها گله میکنن که حتی سالشون هم تمام شده و از اطلاع به کرونا هنوز باهاش درگیر هستن، برای ما بفرمایید که اصلا علت مشخصی داره این اتفاق و اینکه خب چند درصد از افراد تا به الان دچار این عارضه هستن؟
سلام، خیلی متشکرم. بله حتما، این موضوع کووید طولانی مدت یا لانگ کووید یه موضوعی هست که میشه گفت اغلب جامعه باش درگیره، به این دلیل که بعد از اینکه فرد به این بیماری مبتلا میشه، حتی اگه شکل بیماری خفیف باشه، حالا اگه شدید باشه باز اون شدت اون کووید دراز مدت بیشتر میشه. ولی ما حتی در اشکال خفیف بیماری که خیلی کم علامت و زود گذرم بوده، ببینیم باز این مقداری افراد دچار عوارض کووید طولانی مدت میشن. حالا مثلا علتش چی میتونه باشه؟ یه دلیلش اینه که ما گیرنده‌ای که این ویروس وارد بدن میخواد بشه، این گیرنده‌اش در تمام اعضای حیاتی بدن ما وجود داره، یعنی فقط در ریه نیستش، از سیستم تنفسی نیست، در مغز، قلب، کلیه، در غده لوزالمعده، جایی که باید اصطلاح هورمون انسولین رو ترشح میکنه که جلوگیری از دیابت بشه، در همه این جاها میتونیم ما این گیرنده رو ببینیم. بس طبعا وقتی ویروس وارد بدن میشه، به غیر از اینکه به سیستم تنفسی اتصال پیدا میکنه، به همه این بافتا هم اتصال پیدا میکنه و میتونه وارد اونها بشه و یک عوارض رو ایجاد کنه. بعد بیمار بهبود پیدا میکنه، ما انتظار داریم این عوارض هم کاهش پیدا کنه، همونطور که عوارض تنفسی قطع میشه، سرفه کمتر میشه، ولی میبینیم بعضی افراد همچنان این علائم رو با خودشون ادامه میدن و تازه بعضی عوارض جدید پیدا میکنن. مثلا فردی که کرونا گرفته با یه علائم تنفسی اومده، دو ماه سه ماه بعد دچار ریزش مو میشه، یا مقدار اخلاقش عوض میشه، اختلال خلق پیدا میکنه، اختلال خواب، و مهمتر از همه یکی از عوارضی که زیاد میبینید، خیلی دیابتی میشن بعد از یه کرونا میگیرن. قبل هیچ دیابتی نداشتن، هیچ مشکلی نه، بعد از کرونا دیابتی میشن، بعضی مشکلات مفصلی، بعضی اختلالات خواب، و بالاخره خیلی زیاده، حتی بعضی مشکلات قلبی پیدا میکنن. حالا دلیل این چی میتونه باشه؟ یه چند دلیل براش مطرحه. یکی این که میگن بعد از اینکه بیماری تموم میشه، هنوز ویروس با تعداد کم در بعضی از بافت‌ها در حال تکثیره و همون تعداد کم میتونه این عوارض رو ایجاد کنه. یکی از دلایل دیگه اینه که میگن نه، سیستم التهابی همچنان فعال باقی مونده و داره فعالیت میکنه و در نتیجه یه سری واکنش های التهابی رو در اعضای مختلف ایجاد میکنه که اینا باعث ایجاد عوارض میشن. این دو تا علت اصلی هست که بیشتر براش مطرحه. حالا این عاقبتش چه؟ در نهایت چی میشه؟ خیلی از اینا با گذشت زمان بهبود پیدا میکنه، یعنی که با حدی که زمان میگذره یک درصدی از این افراد بهبود پیدا میکنن. توی یه مطالعه که یک سال بعد انجام دادن، دیدن خیلی از اون افرادی که مثلا بعد از این بیماری عوارض مفصلی داشتن، دردهای مفصلی داشتن، اختلال خواب داشتن، به تدریج این عوارض کم شده و در یک سریشون کاملا بهبود پیدا کرده، ولی بعضی از اونا حتی با گذشت یک سال هم ما میدونیم که این عوارض ادامه پیدا کرده، مثلا اختلال تیروئید پیدا کرده، پرکاری تیروئید و همچنان نیاز داره به درمان برای پرکاری تیروئیدش. همین یه سری از این عوارض میمونه با یه سری از داروهای ضد التهاب مثل کورتون و یه سری مسکنهای به اصطلاح غیر استروئیدی که ضد التهاب هستن، این موقع این عوارض رو کاهش میدن. هنوز اطلاعات ما کامل نیست برای اینکه کووید بیماری جدیده، ولی تا الان به نظر میاد که این کارا مفیده. و یه کار دیگه هم که توصیه میکنن واکسیناسیونه. میگن وقتی واکسن میزنی، چون آنتیبادی با یک دوز بالایی ایجاد میشه، آنتیبادی خنثی کننده بالایی در بدن ایجاد میشه، اون آنتیبادی بالا میتونه بره ویروس های محدودی که در بافت های مختلف هستن بره و خنثی کنه، و در نتیجه میتونه در یک درصدی از افراد 50-60% باعث بهبودی افراد بشه و اون عوارض رو یه مقداری کمتر کنه.
خب خانم دکتر، حالا ممکن هست برخی از این عوارض مثلا ماندگار باشن. مثلا خیلی شنیدیم میگن که فرد بویاییش رو برای همیشه از دست میده، یا همون دیابتی که شما فرمودید، فرد دچار دیابت میشه و خب یه بیماری مزمن هست و ادامه دار خواهد بود. ممکن هست برای فرد این اتفاق بیفته یا نه؟ بیشتر اینها در حد حرف و به نوعی میشه گفت نظریه است.
درسته. ببین الان تقریبا کمتر از 3 سال از این بیماری گذشته. ما هنوز مواردی رو داریم که اختلال بویایی پیدا کرده، هنوز کامل بهبود پیدا نکردن. البته اینو بگم، برای یک مشکلی مثل اختلال بویایی راههایی وجود داره، یعنی باید یک جورایی بهش میگن ترینینگ به اون سیستم بویایی، یعنی آموزش دادن سیستم بویایی، حالا با نمیدونم لیموتور شه، با اوکالیپتوس، با یه سری مصرف ویتامینات، تدریجا اینا باعث میشه که بهبود پیدا کنه. اگرچه که هنوز مثلا افرادی هستن که این مثلا ممکن این اختلال بو را داشته باشن، در موردی که در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته نمیتونیم 100% پیش بینی کنیم که چی میشه، ولی من اغلب مواردی که دیدم همین اختلال بویایی داشتن با گذشت زمان و اون آموزش های لازم خیلی بهتر شده.
خیلی خوب، ممنونیم از شما فرقه خانم دکتر بزرگوار و همچنین
خیلی ممنونیم، سپاسگزارم از اطلاعاتی که ارائه فرمودین و ممنونیم از خانم دکتر رمضانی مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و سپاسگزارم از شما جناب آقای ابراهیمی. خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا
و 43 دقیقه است. میز بعدی ما میز خبر. رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت اولویت برگزاری مراسم عزاداری محرم و سفر در فضای باز و یا فضای مسقف با تهویه مناسب است. سازمان انتقال خون استان تهران با اعلام فعالیت 13 مرکز فعال اهدای خون در این ایام یادآور شد. اهدا کنندگان می توانند از طریق مراجعه به سایت انتقال خون استان تهران نوبت اینترنتی دریافت کرده و با همراه داشتن کارت ملی به مراکز ثابت اهدای خون مراجعه کنند. جاده ایلام به مهران در اربعین حسینی 4 بانده می شود. در ادامه صحبت های آقای میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین رو می شنویم.
ما آخرین آماری که داشتیم، ما قبل کرونا سال 1398 3,700,000 زائر بود که 3,300,000 نفرشون زائرین ایرانی بودن، یا 3,400,000 نفرشون و حدود 300,000 نفرشون زائرین غیر ایرانی که از در واقع مرزهای ما عبور کردن. خب ما هر ساله مواجه با یک افزایشی هستیم. با محاسباتی که ما انجام دادیم قریب به 5,000,000 زائر رو پیش بینی کردیم که در اربعین امسال خواهیم. یکی از مسائلی که بسیار مهم هست بحث توسعه جاده ها پایانه های مرزی است و سهولت در تردده. خب ما تقریبا بیش از 60% ترددمون از مرز مهرانه. به خود قوه الهی امسال قبل از شروع سفر زائرین جاده ایلام به مهران چاربانده خواهد شد و این یک اتفاق بزرگی است. ما به خاطر اینکه این فشار رو روی مرزهای خودمون برداریم، خصوصا مرز مهران، توافق کردیم که مرز تمرچین رو در آذربایجان غربی استفاده کنیم در اربعین، مرز خسروی رو فعال کنیم و اساس آخرین هماهنگی 16 مهر ماه انشاءالله مرز خسروی دیگه باز خواهد شد و آماده میشه برای اربعین و این کمک بسیار مهمی است برای ما. مرز باشماق رو در کردستان این رو هم اضافه کردیم، به اضافه مرز سومار برای انتقال موکب ها.
و در ادامه طبق آخرین ارزیابی هفتگی سازمان بهداشت جهانی، موارد جدید کرونا در جهان طی هفته گذشته 9% کاهش یافت، در حالی که آمار مرگ و میر ثابت است. رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار از توجیه نبودن بدنه دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار انتقاد کرد. آقای سیا:
دستگاه‌های اجرایی، سران دستگاه، وزرا، ما به وزیرا، رؤسای سازمان‌ها کمک کردن شرایط صدور مجوزها شفاف شده، اما بدنه اجرایی دستگاه‌ها، اونایی که رومیز آخر با مردم در تماس هستن، اونا هنوز در جریان نیستن و دارن بر اساس قوانین قبلی عمل میکنن، یعنی دارن از مردم کاغذ میگیرن، دارن حضوری مطالبه میکنن، دارن شرطهای اضافی میکنن و کارهای بدتری که قبلا نمیکردن هنوز دارن انجام میدن. کاری که از این بعد میکنیم توجیه اون بدنه که با مردم در تماس میگیرن تو همه دستگاه ها که همچنان دارن به روش قبلی عمل میکنن و روش بد قبلی دارن عمل میکنن، اونا رو توجیه کنیم، یا حواسشون نیست یا خدا نکرده خودشون رو به حواس پرتی زدن و مردم هم البته باید توجیه بشن که حضور پیدا نکنن جایی، کاغذ از کسی ندن و نگیرن، همه با گوشیشون انجام بدن. انشالله سیستم میتونه که این کار انجام بده.
و باز در ادامه، فرایند انتخاب رشته برای بیش از 1,157,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته از امروز آغاز شد و تا روز شنبه 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. و در پایان، آقای رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت تخصیص 1,000,000,000 ارز دولتی به واردات خودرو باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد و این رقم اگر تقسیم بر 20,000 دلار شود، تقریبا 50,000 خودرو می شود که تأثیری در بازار ندارد. ساعت 20:50 و میز بعدی ما میز کاملا محرمانه. خب ما خبر شدیم که به مناسبت ماه محرم چهارمین پویش بذر امید به همت جمعی از فعالان اجتماعی در حوزه کودکان کار برگزار شده و ادامه داره. خب چند سالی هست که جمعی از فعالان اجتماعی در حوزه کودکان کار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این ایام فعالیت‌های مختلفی دارن، از حوزه ارائه کمک‌های بهداشتی و همینطور تغذیه‌ای. اما در ارتباط با ماهیت کلی کمک به کودکان کار در هر فصل و زمانی با جناب آقای قاسم حسنی، فعال اجتماعی و مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار گفتگو می‌کنم. جناب آقای حسنی سلام عرض می‌کنم و همینطور تسلیت می‌گیم به شما.
سلام خانم شهبازی محترم، بنده از سلام خدمت سرکار همکارانتون و همه شنوندگان خوبتون دارم و بنده هم ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از ارتباطی که با رادیو سلامت و برنامه کافه خبر برقرار کردین. آقای حسنی گرامی، چهارمی پویش بذر امید که توسط یکی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار برگزار شده و ادامه داره، بهانه‌ای شد تا گذری داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به تأثیرگذاری چنین برنامه‌هایی در ایجاد رفاه کودکان کار. خیلی معتقدن که این کارها کارهای مقطعی است، اما مسئله اصلی اینه که چقدر همین کارهای کوتاه مدت میتونه در رفاه حال کودکان کار مؤثر باشه.
اساسا اولا خود بنده از در واقع پویش بذر امید بی اطلاع هم و نمیدونم با در واقع ابداع و در واقع تلاش و زحمت کدوم نهاد شکل گرفته، ولی به هر صورت وظیفه خودم میدونم به فاس زحمتی که در این مسیر میکشن ازشون تشکر کنم و خدا قوتشون بگم. این از اولا بله. و از بعدی این که میگن کار بدان به که اصلا نکنیم، این ای کاش که در واقع کودکان نیازمند به حمایت های مردم نبودن و همه کودکان در شرایطی بودن که آنچرا که حد مسلمشونه ازش برخوردار می شدن و در واقع شأن و جایگاه و احترامشون
حفظ می شد،
کرامتمندانه حفظ می شد. اما خب چه کنیم، متاسفانه در برهه ای از تاریخ و در موقعیت جغرافیایی هستیم که شاهد رنج کودکان بسیاری در چرخه کار هستیم و کودکان بسیاری هم حتی اگر کار نمی کنن در واقع در شرایط دشواری قرار دارن. و من همینجا اینو اضافه بکنم که وقتی صحبت از کودکان کار میشه اساسا تو ذهن همه ما مخاطبین و مردم کودکانی که در خیابان ها کار میکنن در واقع متبادر میشه، در صورت که وقتی صحبت از کار کودک میکنیم کودکانی که در خیابان ها کار میکنند همه جمعیت کوچکی از جمعیت عظیم کودکان کار هستند و کودکان بسیاری در خانه ها، منازل، مزارع، نمیدونم کارگاه‌های زیرزمینی و کارگاه‌های شبانه بناده و در مرزها کولبری میکنند و متأسفانه دارن کار میکنند.
ولی یک زمانی بین کلامتون جناب آقای حسنی به کودکانی که در خیابون کار میکردن، حالا به عنوان گل فروش و غیره، کودکان خیابانی میگفتن. کم کم وارد در واقع تعریف کودکان کار شد و اون کودکان هم زیر مجموعه کودکان کار لحاظ شدن. تو چند سال پیش اینجوری بود؟
بله، این تعریف خود ما در واقع ما تقریبا که جز اولینایی بودیم که این کار رو شروع کردیم. خب این تعریف رو ما گذاشتیم برای که واژه خیابانی در فرهنگ ما مترادف با ولگردی است.
بله.
خب و احساس میکردیم خود بچه ها از این واژه و عبارت اذیت میشن، به همین خاطر به خاطر حفظ شأن بچه ها ما کلمه کودکان کار رو در واقع ابدا کردیم و اینکه تعریف کردیم که بچه ها دارن کار میکنن، خیابان یکی از محل‌های کار بچه ها.
درسته.
و در واقع این مسئله باعث شد که در واقع کمک میکنه وقتی که از منظر واژه کار به کودکان کار نگاه میکنیم، اون وقت باعث میشه که ما در واقع جمعیت وسیع کودکان کار رو ببینیم و محدود بله. در واقع اندیشه و گفتار ما محدود به بچه‌ای که در خیابون کار میکنن
نباشه. خب تعریفی داشتین از کودک کار، اما اینکه چقدر فعالیت های اینچنینی میتونه به بهبود شرایط اونها کمک کنه بماند و اینکه چقدر این فعالیت ها و کمک ها در اصل باید بر اساس پیوست های فرهنگی و حتی بهداشتی باشه.
بله، اشراد حضورتون که ببینین همونطور که عرض کردم ای کاش که دیر ساختی ما داشتیم که هیچ بچه این آسابی کار نبود، ولی حالا که متاسفانه این پدیده وجود داره
و پذیرفتیم
و حالا به نوعی بهش تن دادیم متاسفانه، خب تنها راهی که در واقع فعلا برای کوتاه مدت و به صورت عاجل پیش روی ماست اینه که در کنار بچه‌ها قرار بگیریم و سعی کنیم که از آسیبشون بکاهیم و حتی مقدور امکان توانمندیشون رو فراهم کنیم. به این دلبته بسنده نکنیم و به این بانه نباشیم، غافل نباشیم که بچه ها نباید کار کنن، اما فعلا در کوتاه مدت همین اقداماتی که داره صورت میگیره چه در بخش در دولتی و چه در بخش غیر دولتی سعی کنیم هر کدوم رو به سهم خودمون گوشه از این مشکل رو بگیریم، حل کنیم که بچه ها نسبت به جامعه‌ای که درش زیست میکنن احساس تعلق خاطر داشته باشه
و تداوم داشته باشه.
بله بله، و تداوم داشته باشه. و البته بگم این مطالبه و این خواسته همواره به جای خودش باشه که در واقع کار کودک بنیادن باید براش چاره اندیشیده بشه و اینکه بخش های غیر دولتی اهم از همین بویش در واقع پویشی که در واقع
بذر امید
رو میکاره و دیگر فعالیت های مشابه دایره قلمروی در واقع تأثیر گذاریشون به محو کار کودک نمیتونه بیانجامه. محو کار کودک در گروه سیاست گذاری های عدالت محور اجتماعی است و اون هم دست تشکلهای غیر دولتی نیست، لزوما دستگاه دولتی و حاکمیتی باید بهش بیاندیشه و نه در ایران، در همه جای جهان.
باز سازمان های مردم نهاد یه بازوی کمکی هستن دیگه در این زمینه. بله، که اگر اینا نبودن که دیگه خدا میداند که شرایط کودکان کار به کجا ختم میشد. خیلی ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای حسنی. به عنوان فعال اجتماعی و مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار صحبت هایی داشتین، اما نکته که خیلی دوست داشتم که دربارش با شما صحبت کنیم با توجه به اینکه کمتر از یک دقیقه، نهایتا یک دقیقه در خدمتتون هستیم، اینکه ما در کنار حمایتایی که از کودکان کار میکنیم تلاش کنیم که اونا دچار آسیب‌های اجتماعی نشن. الان مسئله که تهدیدشون میکنه همین آسیب‌های اجتماعی متعددیه که واقعا دور و برشون هست.
کاملا درست. و این دقیقا همین نکته از خواسته ماست که اگر نمیتوانیم کار کودک رو حل کنیم در کنار کودکان قرار بگیریم و از آرامشون بکاهیم و از آسیب‌هاشون جلوگیری کنیم و همواره حواسمون به مسئولیت اصلیمون یعنی نجات کودکان از چرخه کار باشه.
امیدوار هستیم.
و اگر بخوام در یک جمله کوتاه بله. این روی کرد و خلاصه کنم، حمایت از کودکان و مبارزه با کار کودک باید شعار راهبردی ملی ما برای نجات کودکان از چرخه
کار و البته جهانی چون موزل جهانی است.
دقیقاً.
درود بر شما آقای حسنی، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. درود بر شما و موفق و سلامت.
کافه خبر امشب به پایان رسید، اما با ادامه برنامه‌های رادیو سلامت همراه باشید.
گودال قتلگاه پر از
بوی
مسیح، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب،
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب.
مولا نوشته بود
یا ای حبیب ما، تنها همین پیامش چقدر پیامش غریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
رسید آن لحظه ای که زینب کبرا باید وداع کند با امامی که تکیه‌گاهش بود، وقتی پیامبر و مادر و پدر و برادر را از دست داد و همه او را به حسین تسلی می دادند. رسید آن وقت که زینب باید مادری کند، و برادر را لباس رزم بپوشاند، که نه فقط برادر که جان و روحش را راهی میدان می کند. او را بفرستد به جنگ با آنهایی که سوگند خورده اند حسین ابن علی پسر فاطمه